بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، جلسه 37، استاد فاضل، 28/2/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محضوری را که دیروز عرض کردیم عبارت از این بود که اگر حکم واقعی، فرضاً عبارت از وجوب یک چیزی باشد و خبر واحد دلالت بر عدم وجوب بکند، بالاخره معنای حجیت چنین خبر واحدی ترخیص در ترک این شیء و اجازه ترک این شیء. اون وقت بین این دوتا چجور جمع می شود که از طرفی حکم فعلی و اراده حتمیه مولا به انجام این شیء متعلق شده باشه و حکم به مرحله بعث و زجر رسیده باشد و از طرف دیگر شارع با جعل حجیت برای خبر واحد ترخیص در ترک بدهد. بین این دوتا منافات و معاندت کاملا تحقق دارد. این اشکال بود. برای حل این اشکال و جواب از این اشکال مطالبی بیان فرمودند که باید این مطالب ملاحظه بشود. قبل از مطالب دیگر، جوابی را سیدنا الاستاذ الاعظم الامام مدظ الله العالی در این رابطه بیان فرمودند که جواب ایشون رو و بیان ایشون رو ملاحظه کنیم. خوب دقت بفرمایید. ایشون همون طوری که نظر شما هست در مبحث ترتب که اونجا بحث بسیار دقیقی هست و بسیار بحث علمی است، اونجا ایشون مطلبی فرمودند و همون مطلب رو تقریبا مبنای در ما نحن فیه قرار دادند. اونجا اینطور فرمودند، فرمودند این که معروف شده بین متأخرین و مخصوصا بین صاحب کفایه و متأخرین از صاحب کفایه که میگویند حکم دارای مراتب چهارگانه است: انشائی یعنی اقتضایی و انشائی و فعلی و منجز، یا اون طوری که دیگران ذکر کردند که دو تای از این چهار تا رو جزء مراتب حکم نمی دانند، مرتبه اقتضا را اون مرتبه قبل الحکم و مرتبه ایست که ملاک حکم تحقق دارد، لذا ازش تعبیر به مرتبه اقتضا می شود و همینطور مرتبه تنجز رو می گویند معنای تنجز استحقاق عقوبت بر مخالفت، و این استحقاق عقوبت بر مخالفت این از مراحل بعدی حکمه و از اموری است که لاحق بر حکم می شود و ما نمی توانیم این مرحله را جزء مراحل حکم و مراتب حکم بشناسیم، اما این دو مرتبه را می پذیریم، یکی مرتبه انشاء و یکی مرتبه فعلیت. مرتبه انشاء و مرتبه فعلیت برای تمامی احکام این دو مرتبه تحقق داره، یعنی هر حکمی را که شما تصور بکنید مرتبه اولا که به تعبیر اینها ازش تعبیر به مرتبه قانون گذاری می شود، او اسمش مرتبه انشاء و مرتبه بعدی که عبارت از مرتبه اجراء حکم و پیاده شدن حکم، ازش تعبیر به مرتبه فعلیت می کنند. بالاخره وجود این دو مرتبه به نام مرتبه انشاء و به نام مرتبه فعلیت تقریبا متسالم علیه بین متأخرین، منتها مرحوم آقای آخوند یک مراتب دیگری را هم اضافه فرمودن و این مراتب مورد مناقشه بعض دیگر قرار گرفته، اما مرتبه انشاء و فعلیت این تقریبا بین اینها مسلمه. لکن این طوری که سیدون الاستاز معتقدند و در اون مسئله بیان فرمودند، ایشون مقصودشون اینه که این طور نیست که مرتبه انشاء و مرتبه فعلیت دو مرتبه برای حکم باشه، یعنی هر حکمی باید این دو مرتبه را طی بکند و برای هر حکمی این دو مرحله ثابته. ایشون می‌فرمایند این طور نیست مسئله، بلکه واقعش این است که این دو قسم، یعنی این دو مرتبه دو قسم برای حکمند، یعنی احکام واقعیه ما علا قسمین، یک قسم احکام واقعیه انشائیه است و یک قسم احکام واقعیه فعلیه، که اینها به عنوان منوع و به عنوان مقسم برای حکم قرار میگیرند و احکام واقعیه را به دو قسم تقسیم میکنند، قسم یکون و انشائی و قسم آخر یکون و فعل یا، و می فرمودن که مقصود از حکم فعلی عبارت از اون احکام واقعیه‌ای است که به وسیله جبرئیل وحی شده است به پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله، و از همون هنگامی که وحی شده مقصود این بوده که مردم بر طبق اونها عمل بکنند و در حقیقت در دست اجرا گذاشته شده، وحیش به منظور اجرائشه و تبلیغش به منزله پیاده شدن اونها و به منظور پیاده شدن اون احکامه. اما یک قسم داریم که عبارت از احکام واقعیه انشائیه است، او عبارت از احکامی است که به رسول خدا وحی شده و رسول خدا هم به ائمه خدا علیهم السلام تبلیغ کرده اند این احکام را، لکن نه به عنوان اجرا و نه به عنوان پیاده شدن، بلکه روی یک علل و مصالحی اینها باید بماند تا زمانی که آخرین وصی رسول خدا قیام می کند، اون وقت اجرا بشود، اون وقت به مرحله عمل گذاشته بشه. ایشون نظرشون اینه که ما این قسم از احکام را با اینکه وحی شده به اونها، با اینکه تبلیغ شده، لکن چون به منظور اجرا و عمل نبوده، ما ازش تعبیر به احکام انشائیه می کنیم و بقیه احکام را که هدف از وحی کردن اون احکام و تبلیغ اون احکام اجرا و پیاده شدن اون احکام بوده، ازش تعبیر به احکام فعلیه می شود. اون وقت در دنبال این مطلب می فرمودن که احکام فعلیه نه مقیده به علم است و نه مقیده به قدرت. این طور نیست که یک حکم فعلی اختصاص به عالم یا اختصاص به قادر داشته باشد، بلکه همون طوری که در اون بحث ترتب توضیح داده شد، مسئله به این صورته که احکام الهیه چون به صورت احکام کلیه است و به صورت خطابات عامه، در خطابات عامه مسئله به این صورت نیست که قدرت تک تک افراد و آحاد مکلفین معیار و ملاک باشه. مثلا همون روز من نظرم هست که یک مثالی برای شما ذکر کردم، گفتم اگر کسی از در مدرسه فیضیه وارد بشود و خطاب بکند به طلاب که باید همه شما در تشییع جنازه شهید شرکت بکنید و این مسئله را به صورت یک قانون و یک حکم لزومی اگر بگوید، آیا مسئله در این صورت چجوره؟ اگر یک کسی فرزند به علت مثلا فلج بودن، به علت ناراحتی پا و عدم قدرت بر حرکت نتواند این دستور عمومی رو رعایت بکنه، آیا ما خودمون به ما اننا اغلا در رابطه با این فردی که نمیتواند این تکلیف عمومی رو رعایت بکنه، اگر ما ازش سوال بکنیم که چرا مخالفت کردی، چرا در تشییع جنازه شهید شرکت نکردی، او به ما انه عاقلون چی جواب میده؟ آیا جواب میدهد که این دستور از اول شامل من نمیشد، یا اینکه جواب میده که من در مخالفت این دستور عذر دارم، من به علت خدای نکرده فلج بودن و عدم قدرت بر حرکت معذور در مخالفتم و عذر من مقبوله؟ بین این دوتا تعبیر خیلی فرق وجود داره که در مقام جواب بگوید تکلیف شامل من نمیشد، یا بگوید من در مخالفت تکلیف دارای عذر مقبولم. خب شما میبینید وجدانن اینجوری تعبیر میکنه که من در برابر مخالفت این تکلیف یک عذر مورد قبول دارم. همین برای ما یک مسئله کلیه رو روشن می کند و اون این است که این مسئلهی که مشهور شده که تکلیف مشروط به قدرت، نه تکلیف مشروط به قدرت نیست. البته بله، در تکالیف شخصیه و تک تک اگر تکلیف تحقق پیدا بکنه، مولایی که میدونه این عبد عاجزه معنا نداره تکلیفی به او متوجه بکند، لکن در تکالیف عمومی هیچ مسئله قدرت مطرح نیست. تکلیف به نحو عموم القا می شود و تبلیغ میشه. هر کسی که قدرت بر امتثال داشته باشه، عذری در مخالفت نداره، و اگر قدرت بر موافقت نداشته باشه، این معذور در مخالفت، عذر دارد. لا ان تکلیف لا یشمله من الاول اصلا، تکلیف شامل در مقابل مخالفت معذوره. در باب علم که دیگه مسئله روشن‌تره، برای خاطر اینکه اگر بخواهیم تکلیف را مشروط به علم به تکلیف بدانیم، خب این همون مسئله دوری که در کتاب القطع ملاحظه فرمودید، این مستلزم دوره. حکم توقف بر علم به حکم داشته باشد، علم به حکمم متوقف بر حکم و هازا دوره. لذا این تکالیف فعلیه از نظر عالم و جاهل هیچ فرقی نمی کنه. باز همون طوری که غیر قادر و عاجز در مقام مخالفت تکلیف دارای عذر مقبوله، شخص جاهل هم همین طوره. نه اینکه الجاهل و غیر مکلفه، نه اینکه تکالیف اختصاص به عالمین به تکالیف داره، تکالیف واقعیه در برابر عالم و جاهل مساویه، منتها اگر مخالفتش ان علمن تحقق پیدا بکنه انسان عذر نداره، و اگر مخالفتش مستند به جهل باشه عقل جاهل رو معذور در مخالفت میبینه، نه اینکه جاهل از اول مکلف نباشه و تکلیف عمومی شاملش نشود. و همین رو هم اگر مراجعه به دستورات عمومی عقلایی بکنیم مسئله همینطوره. در همون مثالی که زدم، اگر یک کسی این عرض می شود تبلیغ و دستور شرکت در تشییع جنازه به گوشش نرسه، فرض کنید توی حجره بوده و صدا رو نشنیده، اگر ازش بپرسیم که چرا تو مخالفت کردی چی جواب میده؟ میگه من نشنیدم، من اطلاع بر این دستور پیدا نکردم و به علت عدم اطلاع من معذور در مخالفتم، نه اینکه حکم شامل من نمی شده و من چون جاهل بودم از دائره حکم خارجم. اینها یک مسائل عقلاییه است که خود ما هم توجه به این مسائل میتونیم پیدا بکنیم. نتیجتا تکالیف واقعیه فعلیه که به مرحله اجرا و در دست پیاده شدن گذاشته شده، اینها یک تکالیف عمومیه، عالم و جاهل، قادر و عاجز در رابطه با این تکالیف هیچ فرقی ندارن، برای همشون تکلیف ثابته، منتها در بعضی از موارد عذر تحقق داره. یکی از مواردی که عذر تحقق داره همون مورد مسئله ترتب. مولا دو تا تکلیف داره، یک تکلیف متوجه ازاله کرده و یک تکلیف متوجه صلات کرده، و مکلف در مقام عمل و در مقام امتثال نمیتواند جمع بکند بین این دوتا، قدرت بر جمع نداره. مثل همون جایی که شما میگه دوتا غریق در دریا مشغول غرق شدنه، دلیل انقذ کل غریقنم در رابطه با هر دو در کاره. اینجا مسئله به این صورته که این مکلف نمیتونه در مقام عمل هر دو غریق رو نجات بده، امر دائر بین این است که زید غریق رو نجات بده و امر جانش از بین برود یا عکس واقع بشه. در مسئله ترتب همین معناست، با توجه به این که یکی از دو امر به عنوان اهم شناخته شده و دیگری به عنوان مهم شناخته می شود، اونجا نتیجه این که ما گفتیم هر دو حکم فعلیت داره، هر دو حکم با استحکام و توان خودش به قوت خودش باقیه، لازمش اینه که اگر مکلف این نیروی واحد و این قدرت واحد را صرف در امتثال امر به اهم بکنه، اینجا از نظر مخالفت امر به مهم عنوان معذوریت برای او محققه. اما اگر آمد و عکس کرد، مهم رو انتخاب کرد و اهم رو کنار گذاشت، اینجا اونی که در باب ترتب مورد بحث اینه که آیا این امر به مهم اگر مهم یک عبادتی باشه و نیاز به امر داشته باشه، آیا این عملش صحیحه یا عملش باطله؟ اگر ازاله رو ترک کرد و به جای او صلات رو اختیار کرد، روی این طریقی که ما مشی کردیم صلات او چه نقصی داره؟ عبادتون تکون و مامورن بها، امرش که از بین نرفته، یک اشکال در ناحیه مکلفه که نمیتواند جمع بین صلات و ازاله کنه، و الا از نظر امر هم صلات امر داره و هم ازاله امر دارد. لذا اگر واجب اهم رو ترک کنه و بپردازد به واجب مهم، اینطور نیست که این عملش به علت نداشتن امر محکوم به بطلان باشه و ما این صلات رو به همین علت حکم بکنیم به انهو لا یقع و صحیحا. پس یکی از مواردی که عذر در کار است همون مسئله ترتب و مورد مسئله ترتبه که مکلف قدرت بر جمع نداره، نمیتونه هم ازاله و هم صلات رو انجام بده، نمیتواند هم زید غریق و هم عمر غریق رو نجات بده. خب بعد از آنی که این مقدمات یه قدری روشن شد، حالا میاییم در ما نحن فی. ما نحن فی یک حکم فعلی واقعی داریم به نام وجوب نماز جمعه. این حکم فعلی هم هست، به مرحله اجرا گذاشته شده و از اون احکامی است که باید پیاده بشود. حالا مکلف جاهل به این حکمه، راهی برای اون نیست که به دست بیاورد این حکم را. اینجا خصوصیتش اینه که مکلف جاهل اگر خودش بود و تنها حکم عقل، همونطوری که سابقا ذکر کردیم عقل به مقتضای علم اجمالی در تمامی موارد احتمال وجوب و احتمال تحریم حکم به احتیاط می کرد، اینجام اگر مکلف بود و فقط مسئله عقل مطرح بود، خب لازمش این بود که باید احتیاط بکنه و نماز جمعه محتمل الوجوب را به مقتضای علم اجمالی به احکام در خارج ایجاد بکنه. لکن حالا اینجا مواجه با یک مسئله دیگری است، اینجا مواجه با این شده که یک خبر عادلی قائم شده بر عدم وجوب نماز جمعه و شارع هم این خبر عادل رو حجت قرار داده، شارع هم حکم کرده به این که تصدیق بکن عادل رو و عمل خودت رو منطبق بر روایت عادل قرار بده. خب در درجه اول مستشکل ذکر می کرد، همون به نظر میاد که به چه مناسبت شارع ترخیص کرده در ترک نماز جمعه؟ مگر نماز جمعه حکم واقعی فعلیش وجوب نیست؟ بین این ترخیص و بین اون وجوب چگونه سازش و اجتماع تحقق پیدا می کند؟ لکن ما باید نکته جعل رو در نظر بگیریم و فلسفه حجیت خبر واحد رو ملاحظه کنیم، ببینیم با توجه به این نکته آیا این ترخیص میتواند موقعیت پیدا بکنه یا این ترخیص نمیتونه موقعیت پیدا بکند. نکتش همون نکته ایست که اشاره شد. نکته این است که شارع ملاحظه میکند، میبیند این مکلفین در برابر علم اجمالی به احکام واقعیه فعلیه اگر شارع بخواهد اینها رو رها بکنه، اینها مجبورند سراغ عقل بروند و عقل در تمامی موارد احتمال وجوب و تحریم مسئله احتیاط رو پیاده می کند. اونی که هدف عقله و اونی که از نظر عقل اهمیت داره این است که تکلیف واقعی فعلی چه بعثی باشه و چه زجری باشد در خارج مخالفتی نسبت به او تحقق پیدا نکنه. اون وقت شارع ملاحظه می کند، می بیند اگر این مکلفین رو بخواهد در این موارد ملجأشون رو همون حکم عقل به وجوب احتیاط و لزوم احتیاط قرار بده، یک تالی فاسده عجیبی تحقق پیدا می کند و اون این است که دینی که اساس او بر سهولت و سمح بودن و سهل بودنه و دینی که مردم رو نمیخواد در مضیقه و در فشار و در حرج شدید و عسر اکید قرار بده، یک مرتبه دین اسلام به این صورت بیرون میاد. خب شما ببینید اگر انسان در تمام موارد احتمال وجوب بخواهد احتیاط بکنه، در تمامی موارد احتمال حرمت بخواهد رعایت احتیاط بکنه، کی این مردم دیگه حاضرن در برابر چنین دینی سر تسلیم فرود بیاورن؟ شارع هم این معنا رو کاملا توجه داره، میبیند الزام کردن مردم و ارجاع کردن مردم به حکم عقل لازمش اینه که اساس دین در مخاطره بیفتد و اصل بقای شریعت در خطر قرار بگیره و تهدیدی در رابطه با اساس دین در کار باشه. لذا شارع برای حفظ یک مصلحت اقوا و یک مصلحت اهم که کاملا مورد اعتناء شارعه و او مصلحت حفظ شریعت و حفظ اساس دیانت و حفظ شعار شریعت که شریعت شریعت سمحه و شریعت سهله است و مردم می توانند با حفظ زندگی مادی پیرو و این مکتب باشند، شارع می بینه راهی جز این نیست که بیاید در یک قسمت مهم از موارد احتمال وجوب و احتمال تحریم بیاید خبر واحد و امثال خبر واحد رو حجت قرار بده و تازه بعد از آنی که اینها حجیت پیدا کردن، مسئله این طور نیست که همیشه خبر واحد مخالفت با واقع داشته باشه و امارات غیر علمیه منطبق با واقع نباشه. نه، در بین خبر واحد هر صدتایی فرض کنید 20 تا مخالفه با واقع بیرون میاد. نتیجه این می شود که شارع برای حفظ اساس شریعت در 20 مورد در 100 مورد خودش ترخیص در مخالفت حکم فعلی واقعی رو می دهد، همونطوری که در صورت عجز و در صورت عدم قدرت خود عقل می گفت المکلف و معذورن فی المخالفه، اینجا هم شارع برای رعایت یک نکته بسیار با اهمیت میاد ترخیص می دهد در ترک نماز جمعه، در فعل مثلا شرب توتونی که فرضاً به حسب واقع حرامه و مثلا روایتی دلالت بر حلیتش کرده، آیا این معنا فی نفسه یک معنای غیر صحیحیه، یک معنای غیر قبولیه؟ منتها سؤالی که شما براتون ممکنه باقی باشه این است که خب شارع در اینجایی که ترخیص داد در ترک نماز جمعه، آیا اون وجوب واقعی نماز جمعه در حد فعلیت که به معنی اجرا و پیاده شدن هست باقی میماند یا خیر؟ جوابش این است که نه، اون دیگه از فعلیت کنار میره، مانعی هم نداره، ولو اینکه مصلحت در اجرایش بوده، ولو اینکه نماز جمعه اون 100 درجه مصلحت رو از دست نداده، ولو اینکه حکم اولیش عبارت از فعلیت بوده، اما در رابطه با این داره قائم بر عدم وجوب نماز جمعه در رابطه با او شده، اینجا میگیم فعلیت وجوب نماز جمعه کنار میره و دیگر مسئله اجرا و پیاده شدن در رابطه با چنین مکلفی مطرح نخواهد بود. آیا اگر مسئله به این صورت تمام بشه، این کجاش این اشکالی که دیروز ذکر کردیم لازم میاد؟ این نه تنها در مورد خبر واحده، در جمیع امارات و اصول اینطوره. خب شما میبینید که شارع یک قاعده ای داره به نام قاعده فراق و تجاوز. میگه اگر بعد از نماز شما شک کردی که سجود در رکعت دوم رو انجام دادی یا نه، اعتنا نکن به این شک. اگر بعد از وقت شک کردی که اصلا نماز در وقت رو خوندی یا نخوندی، به این شک اعتنا نکن. آیا معنای اینها چیه؟ معناش این است که این احکام از اول فعلیت نداشته، یا فعلیت اینها در جای خودش باقی بوده، منتها شارع ملاحظه کرده، دیده اگر یک قاعده ای به نام قاعده فراق و تجاوز و به نام قاعده شک بعد الوقت برای مکلفین تأسیس نکنه، لازم میاد که هر طلبه ای مخصوصاً که بیشتر ماها گرفتار شک هستیم، این باید از اول ظهر تا غروب مشغول نماز خوندن باشه، برای اینکه هی نماز میخونه شک میکنه در رکعت دوم رکوع کرد یا نه، در رکعت سوم سجود واقع شد یا نه، در رکعت اخیر تشهد واقع شد یا نه. باید تمامی وقت رو صرف در این کار بکنه، کما اینکه وسواسیین گرفتار این مسئله هستند و با این عمل خودشون به نظر من ضربه ای به اسلام میزنن و اسلام رو نحوه دیگری معرفی میکنن. بالاخره شارع این مصالح رو در رابطه با اساس دین و حفظ شریعت در نظر میگیره و خلاصه در بعضی از موارد از حکم واقعی خودش صرف نظر میکنه، رفع ید میکنه، برای رسیدن به اون مصلحت اهم و به اون مصلحت اقوا. و این از نظر حساب عقلا نمیتونیم بگیم یک حساب غیر صحیحیه، یک حساب عقلایی مورد قبول عند العقلا است. این جواب با توضیحی که من عرض کردم در رابطه با این جواب، این جواب مربوط به ایشانه تا دنباله و جوابهای دیگری که برای حل این اشکال ذکر شده.